به نام خدای مهربان. خوانش کتاب کتابخانه نیمه شب. نویسنده مات هیگ. خوانش بنفشه. پارت ششم. تنگ ماهی. کتابدار تیزبین دوباره پشت میز شطرنجش نشسته بود و وقتی نورا سر رسید توجه چندانی به او نکرد. خب این یکی هم مزخرف بود. خانم علم لبخندی شیطنت‌آمیز زد. واقعا با آدم حالی میکنه نه؟ چی رو؟ خب این که میتونی درباره انتخابات تصمیم بگیری، اما درباره نتایجشون نه. البته هنوزم پای حرفی که زدم هستم. انتخاب خوبی بود، فقط نتیجه مطلوبی نداشت. نورا به چهره خانم علم خیره شد. داشت از این اتفاقات لذت می برد. نورا پرسید: چرا همونجا موندم؟ چرا بعد از فهمیدن دوباره مرگ ایزی سری بر نگشتم؟ خانم علم شانه بالا انداخت. گیر افتادی. غمزده و افسرده بودی. می دونی که افسردگی چجوریه؟ نورا این اتفاق را درک می کرد. یاد تحقیقی درباره ماهی ها افتاد که جایی خوانده بود. ماهی ها خیلی بیشتر از آنچه مردم فکر می کنند به انسان ها شبیهند. ماهی ها هم افسرده می شوند. در تحقیقات روی گورخر ماهی با ماژیک خطی افقی دور تا دور وسط تنگ ماهی کشیدند. ماهی های افسرده زیر خط می ماندند. اما با دادن کمی پروزاک به همان ماهی ها از خط عبور می کردند و بالا می رفتند تا به بالای تنگ می رسیدند و با شور و هیجان به این سو و آن سو می رفتند. ماهی ها وقتی هیچ دلیل یا انگیزه ای نداشته باشند افسرده می شوند. یعنی وقتی که همانطور توی تنگی معمولی معلق باشند که شباهتی به هیچ چیز خاصی ندارد. شاید بعد از مرگ ایزی استرالیا برای نورا همان تنگ ماهی خالی بود. شاید هیچ دلیلی نداشت که به بالای خط شنا کند. شاید حتی پروزاک هم برای روحی بخشیدن به او به اندازه کافی قوی نبود. بنابراین خیلی ساده قصد داشت با جوجو توی همان آپارتمان زندگی کند و هیچ حرکت خاصی انجام ندهد تا وقتی که مجبورش کنند کشور را ترک کند. شاید حتی خودکشی هم برایش کار زیادی محسوب می شده. شاید در بعضی زندگی ها آدم همانطور بی هدف سر جایش معلق می ماند و هیچ انتظاری ندارد و حتی سعی نکند عوض شود. شاید بیشتر زندگی ها همینطور باشد. نورا سرانجام به حرف آمد. آره شاید گیر افتادم. شاید توی همه زندگی ها گیر می افتم. منظورم اینه که شاید اصلا من اینطوریم. یه ستاره دریایی توی همه زندگی هاش ستاره دریاییه. امکان نداره توی یه زندگی دیگه یه ستاره دریایی پروفسور مهندسی هوافضا بشه. بنابراین شاید اصلا زندگی وجود نداره که من توش گیر نیفتاده باشم. خب به نظر من اشتباه میکنی. خیلی خب پس میخوام زندگی رو تجربه کنم که توش گیر نیفتادم. میشه کدوم زندگی؟ این رو خودت باید بگی. خانم علم وزیرش را حرکت داد تا مهره سربازی را بزند. سپس صفحه شطرنج را چرخاند. متاسفانه من فقط یک کتاب دارم. کتابدارا هم اطلاعات دارن، میتونن آدمو به طرف کتابای درست و زندگیای درست هدایت کنن. بهترین جاها رو پیدا میکنن، مثل موتورای جستجویی که روح داشته باشن. دقیقاً. اما تو باید بدونی که چی دوست داری. باید بدونی چی رو توی موتور جستجوی فرضی بنویسی. بعضی وقتها هم باید چند بار امتحان کنی تا نتیجه دلخواهت رو به دست بیاری. طاقتش رو ندارم. فکر نکنم بتونم این کارا رو بکنم. تنها راه یاد گرفتن زندگی کردنه. آره تا حالا چند بار همینو گفتین. نورا نفس پرصدایی بیرون داد. جالب بود که میتوانست در این کتابخانه بازدمش را بیرون بدهد. بدنش را کاملا حس میکرد. انگار همه چیز طبیعی بود، چون این کتابخانه به هیچ وجه طبیعی نبود. نورای واقعی و فیزیکی هم اینجا حضور نداشت. اصلا اینجا بودنش غیر ممکن بود. با این حال تا آنجا که نورا درک میکرد واقعا همینجا بود، چون در هر صورت انگار که جاذبه وجود داشته باشد به دلیلی که در کتابخانه روی زمین ایستاده بود. نورا گفت: خیلی خب، دوست دارم زندگی رو تجربه کنم که توش موفقم. خانم علم با نارضایتی نوچ نوچ کرد. به عنوان کسی که کتابای زیادی خونده اصلا توی انتخاب کلمات دقت نمی کنی. ببخشید؟ موفقیت؟ این واسط چه معنایی داره؟ پول؟ نه خب، شاید، اما مشخصه بارزش این نیست. خب پس موفقیت چیه؟ نورو اصلا نمی دانست موفقیت در نظرش چیست. مدت خیلی زیادی بود که احساس می کرد آدم شکست خورده و ناموفقی است. خانم علم صبورانه لبخند زد. می خوای دوباره نگاهی به کتاب حسرت ها بندازی؟ می خوای کمی درباره انتخابایی فکر کنی که تو رو از اون چیزی که به نظرت موفقیت دور کردن؟ نورا سریع مثل سگی که می خواهد آب را از خود بتکاند سر تکان داد. نمی خواست دوباره با فهرست پایان ناپذیر اشتباهاتش روبرو بشود. خودش به اندازه کافی افسرده بود. به علاوه حسرتهایش را می دانست. حسرت که آدم را ترک نمی کند. مثل نیش پشه کوره که نیست، تا ابد می خارد. خانم علم که ذهنش را خوانده بود گفت نه، تا ابد نمی خاره. دیگه از رفتارت با گربت پشیمون نیستی. از اینکه با ایزی نرفتی استرالیا هم پشیمون نیستی. نورا با سر تایید کرد. خانم علم درست می گفت. یاد شنا کردن در استخر ساحل برونته افتاد. به طرز عجیب برایش آشنا بود و حس خوبی داشت. خانم علم گفت از کودکی تشویقت می کردن که شنا کنی. آره، بابات همیشه با خوشحالی می رسوندت استخر. نورا متفکرانه گفت یکی از معدود چیزایی بود که خوشحالش می کرد. نورا شنا کردن را با تایید پدرش یکی می دانست. همچنین از سکوتی که هنگام حضور در آب ایجاد می شد خوشش می آمد. چون دقیقا نقطه مخالف داد و بیداد پدر و مادرش سر هم دیگر بود. خانم علم پرسید چرا کنارش گذاشتی؟ به محض اینکه چند تا مسابقه رو بردم انگار یه دفعه دیده شدم. نمیخواستم دیده بشم. اونم نه دیده شدن عادی، بلکه دیده شدن توی لباس شنا، توی سنی که آدم شدیداً از بدنش خجالت میکشه. یه نفر گفت شونه ها مثل شونه های پسراست. حرف مسخره ای بود، اما خب از این حرفای مسخره زیاد بود و توی اون سن برای آدم خیلی مهمه. توی دوران نوجوانی ترجیح میدادم کاملا نامرئی بشم. همه صدا میکردن ماهی، البته نه واسه اینکه ازم تعریف کنن. خجالتی بودم. یکی از دلایلی که باعث شد کتابخونه رو به حیات بازی ترجیح بدم همین بود. به نظر میومد که موضوع کوچیکی باشه، اما داشتن اون فضای شخصی کوچیک واقعا کمکم کرد. خانم علم گفت هرگز اهمیت بالای چیزهای کوچک را دست کم نگیر. باید همیشه اینو به خاطر داشته باشی. نورا به گذشته فکر کرد. ترکیب خجالتی بودن و دیده شدن برای هر نوجوانی میتوانست ترکیب مشکل سازی باشد. اما نورا هیچ وقت به این خاطر مورد آزار و اذیت بچه ها قرار نگرفت. احتمالاً به خاطر اینکه همه برادرش را میشناختند. جو هم با اینکه چندان هیکلی یا خشن نبود، همیشه به اندازه جذاب و محبوب محسوب میشد که خانواده درجه یکش را از شرارت های حیات مدرسه دور نگه دارد. نورا در مسابقات محلی و بعد مسابقات ملی پیروز شد. اما وقتی به 15 سالگی رسید، تحمل این همه توجه و شنای روزانه و دور زدن دوباره و دوباره در استخر برایش سخت شد. مجبور شدم کنارش بذارم. خانم علم با سر تایید کرد. ارتباطی هم که با پدرت ایجاد کرده بودی ضعیف شد و حتی تا مرز قطع شدن پیش رفت. آره، صورت پدرش را در آن صبح یک شنبه بارانی به یاد آورد که جلوی مرکز تفریحات بدفورد با هم توی ماشین نشسته بودند. نورا به او گفت دیگر نمی‌خواهد در مسابقات شنا شرکت کند و آن نگاه ناامید و عمیقاً دلسرد. پدرش گفته بود اما اینطوری می‌تونی زندگی موفقی داشته باشی. بله، حالا نورا یادش می‌آمد. هیچ وقت نمیتونی ستاره موسیقی بشی، ولی این یه هدف واقعیه، درست جلوی چشاته. اگه به تمرین کردن ادامه بدی میتونی توی المپیک شرکت کنی. از این بابت مطمئنم. به خاطر این حرف پدرش با او لج شده بود. انگار که داشتن زندگی شاد فقط مسیری باریک و مشخص داشت و آن مسیر را هم پدرش برایش انتخاب میکرد. انگار که عقل و منطق خود نورا برای تصمیم گیری در زندگی به دردش نمیخورد. اما چیزی که نورا در 15 سالگی توجهی به آن نمی کرد این حقیقت بود که حسرت در آینده چه حسی خواهد داشت. و پدرش چقدر زجر کشیده بود از درک این که هرگز به رؤیایی که در سر داشت نخواهد رسید. حقیقت داشت که پدر نورا سختگیر بود. به تمام کارها و خواسته ها و باورهای نورا که ارتباطی به شنا نداشتند ایراد می گرفت. علاوه بر این نورا حس می کرد که صرفاً با حضور در جایی که او هست انگار جرمی ناشناخته مرتکب شده. پدرش از همان وقتی که ربات پایش آسیب دید و دیگر نتوانست راگبی را دنبال کند همیشه بر این باور بود که دنیا علیه اوست. نورا هم بخشی از همان نقشه دنیا بود. دست کم خود نورا که اینطور حس می کرد. از همان لحظه گفتگویشان در پارکینگ نورا حس کرده بود که در واقع فقط ادامه بر درد زانوی چپ پدرش است. مثل زخمی که در کالبد انسان جلوی چشمانش راه برود. اما شاید پدرش می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید پیشبینی کرده بود که چطور یک حسرت به حسرت بعدی ختم می شود. تا جایی که تنها حس باقی مانده حسرت است. کتابی پر از حسرت. خیلی خوب خانم هلم، میخوام بدونم توی اون زندگی که هر کاری پدرم میگفت میکردم چی شده؟ اونجایی که تا جای ممکن تمرین میکردم، اونجایی که هیچ وقت از بیدار شدن ساعت 5 صبح و خوابیدن ساعت 9 شب گله نمیکردم، اونجایی که هر روز شنا میکردم و هیچ وقت کوتاه نمیومدم، جایی که همه چیزمو برای شنای آزاد فدا کردم، جایی که ناامید نشدم، جایی که هر کاری لازم بود کردم تا به المپیک برسم. منو ببرین توی اون زندگی. تا چند لحظه بعد به نظر می رسید خانم علم اصلا متوجه سخنرانی کوتاه نورا نشده و همانطور به صفحه شطرنجش خیره مانده و به این فکر می کرد که چطور خودش را شکست بدهد. گفت مهره محبوب من رخه، همون مهره‌ایه که همه فکر می کنن لازم نیست مراقبش باشن، خیلی صاف و صادقه. آدم حواسشو جمع وزیر و اسب و فیل میکنه چون حرکت‌های مخفی و جالب میکنن، اما معمولاً این رخه که غافل گیرت میکنه، اونی که صاف و صادقه، هیچ وقت دقیقاً چیزی نیست که نشون میده. نورا متوجه شد که خانم علم احتمالاً فقط درباره شطرنج حرف نمیزند. با این حال قفسه‌های کتاب با سرعتی مثل پیشروی قطار به حرکت درآمده بودند. خانم علم توضیح داد زندگی رو که درخواستشو کردی کمی دورتر از زندگی رویای میخونه و ماجراجوی استرالیاست. اونا به هم نزدیکتر بودن. این یکی به انتخابهای متفاوت زیادی احتیاج داره و باید بیشتر در زمان به عقب بریم. به همین خاطر کتابش دورتره. متوجه میشی؟ آره. کتابخونه ها باید سیستم چینش خوبی داشته باشن. سرعت کتاب ها کم شد. آها اینه هاش. این بار خانم علم بلند نشد، فقط دست چپش را بلند کرد و کتابی در هوا به سمت نورا پرواز کرد. چطوری کارو کردین؟ نمیدونم، اینم زندگی که میخواستی، دیگه میتونی بری. نورا کتاب را گرفت. سبک، جدید و به رنگ لیمویی بود. صفحه اول را باز کرد. این بار هم متوجه شد که عملاً هیچ چیز احساس نمی کند. یادداشت یکی مانده به آخری که نورا پیش از گیر افتادن میان مرگ و زندگی نوشته بود. دلم برای گربه‌ام تنگ شده. خستم. زندگی موفق. خوابیده بود. پوچی عمیق و بی‌رویا. حالا هم به لطف زنگ گوشیش بیدار شده بود و نمی‌دانست کجاست. گوشیش می‌گفت ساعت 6:30 صبح است. به لطف روشنایی صفحه نمایش کلید لامپ کنار تخت را هم دید. روشنش کرد و متوجه شد توی اتاق هتل است. ساده و آبی رنگ بود و مثل دفاتر کاری توی شرکت‌های بزرگ شیک و لوکس به نظر می رسید. نقاشی تقریباً آبستری به سبک سزان از یک سیب یا شاید هم گلابی که با خوش سلیقگی بسیار کشیده شده بود درون قابی روی دیوار آویزان بود. یک لیوان شیشه‌ای استوانه‌ای شکل نیمه خالی آب معدنی کنار تخت بود و چند بسته بیسکویت ترد باز نشده، چند کاغذ پرینت شده هم روی میز بود که به هم منگنه شده بودند. یک جور جدول زمانی بود. نورا به آن نگاه کرد. برنامه روزانه برای نورا سید، افسر والا مقام امپراتوری بریتانیا، سخنگوی مهمان، کنفرانس بهاری الهام بخش موفقیت، مؤسسه تحقیقاتی گالیور. 8:45 صبح ملاقات با پریا ناولوری، مؤسسه تحقیقاتی گالیور و روری لانگفورد، سخنرانان مشهور و جی در لابی هتل میانقاره‌ای. 9 صبح بررسی صدا. 9:05 صبح مرور دستگاه ها. 9:30 صبح نورا در اتاق وی آی پی منتظر می ماند و سخنگوی اول را در تالار اصلی تماشا می کند. جی بی بلایت، مخترع و سازنده نرم افزار می تایم و نویسنده کتاب زندگی تو قانون تو. 10:15 صبح نورا سخنرانی می کند. 10:45 صبح پرسش و پاسخ با تماشاچیان. 11 صبح دیدار و گفتگو. 11:30 صبح پایان. نورا سید، افسر بالا مقام امپراتوری بریتانیا، الهام بخش موفقیت. پس واقعا زندگی بود که نورا در آن به موفقیت رسیده باشد. خب خیلی هم همین خوب بود. اندکی به این فکر کرد که جی و بقیه کسانی که باید در لابی هتل ملاقاتشان کند چه کسانی هستند. سپس کاغذ را روی میز گذاشت و از تخت بیرون آمد. زمان زیادی داشت. چرا ساعت 6:30 صبح بیدار شده بود؟ شاید هر روز صبح شنا می کرد. اینطوری منطقی بود. دکمه ای را فشار داد. پرده ها با صدای آرامی کنار رفتند. تا منظره رودخانه و آسمان خراش ها و گنبد سفید ورزشگاه اود و آرنا نمایان بشود. پیش از این هرگز این منظره ویژه را از این زاویه به خصوص ندیده بود. لندن، کنری وورف، حدوداً 20 طبقه بالاتر از سطح زمین. وارد سرویس بهداشتی شد. کاشی‌های نخودی رنگ، محوطه دوش بزرگ و حوله‌های سفید کلفت و نرم. متوجه شد برخلاف روزهای دیگری که صبح زود بیدار می‌شود، حس بدی ندارد. نصف دیوار روبرو با آینه پوشیده شده بود. نورا با دیدن خودش در آن نفسی عمیق کشید. بعد هم زد زیر خنده. به طرز خندداری سرحال و سلامت و همچنین قوی به نظر می رسید. ظاهراً در این زندگی هم سلیقه بسیار بدی در انتخاب لباس خواب داشت. پیژامه چهارخانه به رنگ‌های خردلی و سبز به تن داشت. سرویس بهداشتی نسبتاً بزرگی بود. به اندازه بزرگ که نورا کفش دراز کشید و چند حرکت شنا زد. 10 شنای متوالی بدون اینکه زانویش را روی زمین بگذارد و حتی نفسش هم به شماره نیفتاد. بعد در حالت پلانک قرار گرفت. سعی کرد با یک دست در این حالت بماند. بعد دستش را عوض کرد. باز هم بازوهایش به لرزه نیفتاده اند. سپس تمرین برپی کرد. حتی لحظه‌ای برایش سخت نبود. وای! بلند شد و با کف دستش روی شکمش زد که به سختی سنگ بود. یاد همین دیروز در زندگی اصلیش افتاد که با قدم زدن در خیابان هم نفسش بند می آمد. از دوران نوجوانی به بعد اینقدر احساس سلامت نکرده بود. در واقع به نظرش می آمد در آن لحظه از هر زمان دیگری در عمرش بدن آماده تر و مشخصاً قدرتمندتری داشت. در فیسبوک اسم ایزابل هرش را جستجو کرد و فهمید که دوست سابقش زنده است و هنوز در استرالیا زندگی می کند. این موضوع نورا را خوشحال کرد. برایش مهم نبود که حتی در شبکه‌های اجتماعی هم دوست نبودند، چون به احتمال زیاد نورا در این زندگی به دانشگاه بریستول نرفته بود. حتی اگر هم رفته بود در آن درس نمی خواند. دانستن اینکه ایزابل هرش با اینکه هرگز نورا سید را ندیده هنوز هم همان کارهایی را می کند که در زندگی اصلی نورا انجام می داد، باعث شد کمی احساس کوچکی کند. همچنین نام دن را جستجو کرد. گویا با مربی دوچرخه سواری ثابتی به اسم جینا ازدواج کرده بود و زندگی شادی را می‌گذراند. دست کم در ظاهر. جینا لورد با نام خانوادگی پدری شارپ در سیسیلی مراسم عروسیشان را گرفته بودند. پس از آن اسم نورا سید را گوگل کرد. در صفحه ویکی‌پدیایش، بله، صفحه ویکی‌پدیا داشت. نوشته بود که در المپیک شرکت کرده، آن هم دو بار، و اینکه تخصصش در شنای آزاد بود. مدال طلای شنای آزاد 800 متر را با زمان 8:05 برده بود و نیز مدال نقره 400 متر را داشت. این اتفاقات متعلق به 22 سالگیش بود. یک مدال نقره دیگر را هم در 26 سالگی و برای شرکت در مسابقه شنای امدادی 400 متر برنده شده بود. بعد اوضاع انگار از قبل هم مسخره تر شد، چون در مقاله خواند که مدتی رکورددار شنای آزاد 400 متر زنان در مسابقات آبی جهان بوده، اما حالا دیگر از مسابقات بین المللی بازنشسته شده است. در 28 سالگی بازنشسته شده بود. ظاهرا حالا در بخش پوشش مسابقات شنا برای بی بی سی کار می کرد. در برنامه تلویزیونی پرسش ورزشی شرکت کرده زندگی نامه اش را به اسم شنا کن یا غرق شو چاپ کرده بود و گهگاهی به عنوان کمک مربی در ارگان دولتی شنای بریتانیا کار می کرد. با وجود تمام این کارها هنوز هم روزانه 2 ساعت شنا می کند. پول زیادی به مؤسسه های خیریه مانند مؤسسه درمان سرطان ماری کوری اهدا کرده. همچنین مسابقات شنایی در اطراف اسکله برایتون ترتیب داده که درآمدش به جامعه حفاظت از زیست دریایی اهدا می شود. از زمان بازنشستگی تا به حال 2 بار عرض کانال انگلیس را شنا کرده است. پیوندی در صفحه ویکی‌پدیایش نوشته بود که به سخنرانی تد ختم می شد و نورا در آن درباره ارزش استقامت در ورزش، تمرین و زندگی صحبت کرده بود. فیلم سخنرانی بیش از 1,000,000 بار دیده شده بود. نورا شروع به تماشای فیلم کرد و بیدرنگ این حس به او دست داد که دارد کسی دیگر را تماشا می کند. این زن اعتماد به نفس داشت. خیلی خوب ایستاده بود. مخاطبان را درگیر صحبتهایش می کرد. این حرف زدن کاملا طبیعی لبخند می زد و هر بار هم موفق می شد در تمام زمانهای مد نظرش لبخند و خنده را به لب تماشاچیان بیاورد و کاری کند که برایش دست بزنند یا سری به تایید تکان دهند. نورا هرگز تصور نمی کرد زمانی بتواند این چنین باشد. برای همین هم سعی کرد کارهای این یکی نورا را حفظ کند و به خاطر بسپارد. اما خیلی زود دریافت که امکان ندارد در این کار موفق شود. نورا در فیلم داشت می گفت آدم‌های با استقامت نسبت به بقیه تفاوت ذاتی خاصی ندارند. تنها تفاوتشون اینه که هدف مشخصی توی ذهنشون دارن و می خوان که به اون هدف برسن. توی دنیایی که سرتاسر پر شده از عوامل حواس پرتی داشتن استقامت ضروریه. این توانایی باعث میشه که وقتی بدنت و ذهنت به منتهای تحملشون رسیدن طاقت بیاری، سرت رو پایین بندازی و توی خط خودت شنا کنی بدون اینکه اطرافت رو نگاه کنی و نگران باشی که چه کسی ممکنه ازت جلو بزنه. این زن اصلا چه کسی بود؟ نورا فیلم را اندکی جلو زد و به جایی رسید که این نورای متفاوت هنوز داشت با اعتماد به نفسی در خور ژاندارکی خود ساخته خود حرف می زد. اگر هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده همیشه شکست می خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی که مثل خودت رفتار کنی و به نظر برسی و فکر کنی که حقیقی ترین نسخه خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی، تشویقش کنی. دوستش داشته باشی، برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخرش میکنه یا بهش دهن کجی میکنه، محل نذاری. شایعات بیشترشون در واقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر دادن. سرت رو بنداز پایین، استقامتت رو حفظ کن، به شنا کردن ادامه بده. نورا حرف خودش را زیر لب تکرار کرد. به شنا کردن ادامه بده. و به این فکر افتاد که هتل هم استخر دارد یا نه. فیلم قطع شد و 1 ثانیه بعد گوشی نورا شروع به لرزیدن کرد. اسمی روی صفحهش پدیدار شد. نادیا. در زندگی اصلیش هیچ نادیایی نمی شناخت. نمی دانست دیدن این اسم باید موجب حس شدید انتظار در این نورا شود یا غمی فزاینده. فقط 1 راه برای فهمیدنش وجود داشت. گوشی را برداشت. بله؟ صدای ناآشنا گفت عزیزم. صدایش برای نورا مهربان بود اما گرمای چندانی نداشت. لهجه هم داشت، شاید روسی بود. امیدوارم خوب باشی. سلام نادیا، ممنون خوبم. توی هتلم دارم واسه کنفرانس آماده میشم. سعی کرد سرخوش به نظر برسد. آهان، آره، کنفرانس. 15,000 پوند واسه یه سخنرانی خیلی خوب به نظر میاد. مسخره به نظر می آمد اما همچنین این فکر به سر نورا افتاد که نادیا حالا هر کسی که بود چطور از این حقیقت خبر داشت. آره، جو به همون گفت. جو؟ آره، خب حالا گوش کن، بالاخره یه موقع باید راجع به تولد پدرت با هم حرف بزنیم. چی؟ می دونم که اگه بتونی بیای اینجا و یه سر به همون بزنی خیلی خوشحال میشه. تمام بدن نورا سرد شد، ضعف کرد، انگار که روح دیده باشد. یاد مراسم خاکسپاری پدرش افتاد که در آن برادرش را بغل کرده بود و روی شانه های همدیگر گریه می کردند. بابام؟ بابایی که مرده.
همین الان از توی حیات اومد داخل. میخوای باهاش حرف بزنی؟
این حرفش بسیار توجه انگیز و نیز ویرانگر بود، اما اصلا با لحن کلامش همخوانی نداشت. آنقدر ساده و معمولی این حرف را به زبان آورده بود که انگار اصلا اهمیتی نداشت.
چی؟ میخوای با بابات حرف بزنی؟
لحظه ای طول کشید تا نورا به خودش بیاید. حس میکرد دست و پایش را گم کرده.
من؟
به زحمت میتوانست حرف بزند یا حتی نفس بکشد. نمیدانست چه بگوید. همه چیز در نظرش غیر واقعی بود. انگار در زمان سفر کرده بود. انگار دو دهه به گذشته برگشته بود. جواب دادنش بیشتر از آنچه باید طول کشید، چون ناگهان صدای نادیا را شنید که میگفت اینهاش. نورا نزدیک بود تلفن را قطع کند. شاید باید همین کار را هم میکرد، اما نکرد. حالا که میدانست این هم یکی از احتمالات است، باید دوباره صدای او را میشنید. اول صدای نفسش، پس از آن سلام نورا، چطوری؟
همینقدر ساده و معمولی و روزمره. خودش بود، صدایش، صدای قدرتمندش که همیشه قاطع بود، اما شاید حالا کمی نازکتر و ضعیفتر به گوش می رسید. صدایی 15 سال پیرتر از آنچه نورا به خاطر داشت. نورا با صدایی نجواگون و شگفت زده گفت بابا، خودتی؟
حالت خوبه نورا؟ خطت مشکل داره؟ می خوای تماس تصویری بگیریم؟
تماس تصویری برای دیدن صورتش؟ نه، این یکی دیگر تحملش سخت بود. تا همینجا هم تحملش سخت بود. این که بداند پدرش در دورانی بعد از اختراع تماس تصویری هنوز زنده است. پدرش مال دوران تلفن‌های خطی و خانگی بود. وقتی مرد تازه داشت با چیزهای تازه و بنیاد ستیزانهی همچون ایمیل و پیامک خو می گرفت.
نورا گفت نه مشکلی نیست، فقط توی فکر بودم، یکم خستم، ببخشید.
حالت چطوره؟
خوبم. دیروز سالی رو بردیم دامپزشکی.
نورا حدس میزد سالی سگ باشد. پدر و مادرش هرگز سگ یا هیچ حیوان خانگی دیگری نداشتند. در دوران کودکی بارها التماس کرده بود که سگ یا گربه برایش بگیرند، اما پدرش همیشه میگفت حیوان خانگی آدم را مقید میکند. نورا در حالی که سعی میکرد طبیعی رفتار کند گفت چه شده بود؟
دوباره گوشاش مشکل پیدا کرده. عفونتش هر سری بر میگرده.
نورا انگار که سالی و گوشهای مشکل دارش را میشناسد گفت آها، آره سالی بیچاره.
بابا، من دوستت دارم. فقط میخوام بگم که حالت خوبه نورا؟ به نظر میاد یکم احساساتی شدی.
فقط حس کردم که قبلا به اندازه کافی بهت نگفتم که دوستت دارم. میخوام اینو بدونی، تو پدر خوبی هستی توی یه زندگی دیگه، مثل زندگی که توش شنا رو کنار گذاشته باشم. حسابی پشیمونم که بهت نگفتم دوستت دارم.
نورا
از اینکه سوالی از پدرش بپرسد حس عجیبی داشت، اما در هر صورت باید میفهمید سوالهایی که پس از دیگری میخواستند از دهانش بیرون بپرند.
حالت خوبه بابا؟ چرا نباشم؟
فقط خب میدونی قدیما میگفتی که قفسه سینه‌ت درد میکنه.
از وقتی دوباره سلام و سر حال شدم دیگه دردی ندارم. مال خیلی سال پیشه، باید یادت باشه که همون وقتی رو میگم که تصمیم گرفتم دوباره سالم زندگی کنم. گشتن به المپیکیا باعث این تغییراتم میشه. دوباره برگشتم به همون هیکل دوران راگبی بازی کردنم. نزدیک 16 ساله که نوشیدنی الکل نخوردم. دکتر میگه کلسترول و فشار خونم هم پایینه.
آره البته یادمه که تصمیم گرفتی سالم زندگی کنی. بعد سوال دیگری به ذهن نورا رسید، اما اصلا نمیدانست چطور باید آن را بپرسد. بنابراین تصمیم گرفت صاف و پوست کنده بپرسد.
راستی چند وقته که با نادیایی؟
مشکل حافظه پیدا کردی نورا؟
نه خب آره شاید، این اواخر خیلی درباره زندگی فکر میکنم.
نکنه فیلسوف شدی دخترم؟
خب بالاخره درسشو خوندم.
کی؟
مهم نیست بابا، فقط یادم نمیاد که تو و نادیا چطور با هم آشنا شدین.
صدای آهی معذب را از سمت دیگر تلفن شنید. لحن پدرش خشک و خشن شد.
خودت که میدونی چطور با هم آشنا شدیم، دیگه واسه چی میپرسی؟ روانشناست گفته در این باره حرف بزنی؟
چون حس منو راجع به این موضوع میدونی.
روانشناس دارم.
ببخشید بابا. اشکالی نداره. فقط میخوام مطمئن بشم که شادی. معلومه که شادم. دخترم قهرمان المپیکه و بالاخره عشق زندگیم رو پیدا کردم. تو هم دوباره باید روی پای خودت بیستی. منظورم از نظر ذهنیه، بعد از اتفاقی که توی پرتغال وسط افتاد. نورا میخواست بداند در پرتغال چه اتفاقی افتاده، اما سوال دیگری هم داشت که باید اول میپرسید. مامان چی؟ اون عشق زندگیت نبود؟ یه دورانی چرا، اما خب همه چیز عوض میشه نورا، بی خیال، تا دیگه بزرگ شدی. من... نورا تماس را روی بلنگو گذاشت. با کلیک دوباره به صفحه ویکی‌پدیای خودش برگشت و بله، نوشته بود پدرش با نادیا ونکو، مادر شناگر اوکراینی به نام ایگور ونکو، به مادر نورا خیانت می کند و بعد پدر و مادرش از هم طلاق می گیرند. در این زندگی مادر نورا خیلی وقت پیش در سال 2011 فوت کرده بود. همه اینا دلیلش آن بود که نورا هیچ وقت توی پارکینگی در بدفورد کنار پدرش ننشسته و به او نگفته بود که دیگر قصد ندارد در مسابقات شنا شرکت کند. دوباره همان حس به او دست داد که انگار داشت محو می‌شد و انگار فهمیده بود این زندگی به دردش نمی‌خورد. داشت به کتابخانه برمیگشت، اما سر جایش ماند. با پدرش خداحافظی کرد. تماس تلفنیشان را قطع کرد و به مطالعه درباره خودش ادامه داد. مجرد بود، اما به مدت 3 سال با شیرجه‌زن مدال‌آور آمریکایی المپیکی به نام اسکات ریچاردز رابطه ای عاطفی داشت و حتی مدت کوتاه با او در کالیفرنیا زندگی کرده بود. خانهشان در لاهویای سان دیگو بود. نورا حالا در غرب لندن زندگی می کند. وقتی تمام صفحه را خواند، گوشیش را روی زمین گذاشت و تصمیم گرفت ببیند استخری پیدا می کند یا نه. می خواست همون کاری را بکند که در این زندگی باید انجام می داد، که آن هم شنا کردن بود. شاید هم آب کمکش می کرد بفهمد باید چه بگوید. از شنایش به شدت لذت برد، هرچند که فکر خلاقانه خاصی به ذهنش الهام نشد. دست کم نگرانی و استرابی که از گفتگو با پدر مرده‌اش در او به وجود آمده بود با شنا از بین رفت. خودش تنها در استخر بود و بدون ذره‌ای فکر کردن بارها و بارها پشت سر هم طول استخر را با شنای قورباغه طی کرد. قدرت بدنی و تسلطی که در آن شنا داشت آنقدر برایش لذت بخش بود که تا مدتی تمام نگرانی‌هایش را درباره پدرش و سخنرانی که اصلاً برایش آماده نبود کنار گذاشت. اما در حالی که شنا می کرد، کم کم حال و هوایش عوض شد. به تمام سالهایی فکر کرد که به عمر پدرش اضافه و از عمر مادرش کاسته شده بود. هرچه بیشتر فکر می کرد، از دست پدرش عصبانی و عصبانی تر می شد و این خشم باعث می شد سریع تر شنا کند. همیشه فکر می کرد پدر و مادرش مغرورتر از آن هستند که طلاق بگیرند. در عوض برای همین می‌گذارند تنفرشان از همدیگر در دلشان رشد کند و بعد آن را سر بچه‌هایشان و مخصوصاً نورا خالی می‌کنند. شنا هم تنها راه نورا برای کسب رضایت از پدر و مادرش بود. در این زندگی نورا روابطش، علاقه اش به موسیقی و هر رویای دیگری را که به مدال ختم نمی‌شد فدا کرده بود. زندگیش را فدا کرده بود تا فقط پدرش را خوشحال نگه دارد. پدرش هم با خیانت با زنی به اسم نادیا و بعد طلاق از مادرش پاداش این فداکاری به نورا را داده بود و حالا بعد از اتمام تمام این کارها به خودش اجازه می داد که با نورا خشک و خشن صحبت کند. گور پدرش، دست کم در این زندگی گور پدرش. در حالی که به شنای آزاد تغییر حالت می‌داد، متوجه شد تقصیر او نیست که پدر و مادرش هرگز نتوانسته بودند آنطور که از آنها انتظار می‌رفت بی قید و شرط همدیگر را دوست داشته باشند. تقصیر او نیست که مادرش همیشه تک تک عیب‌های او را به یادش می‌آورد. اول از همه هم نامتقارن بودن گوش‌هایش را. نه، مشکل مال قبل‌تر از آن بود. نخستین مشکل از آنجا شروع می شد که نورا به طریقی به خودش جرأت داده بود وقتی ازدواج پدر و مادرش آنقدر سست و متزلزل است پا به جهان بگذارد. بعد هم مادرش افسردگی گرفت و پدرش به نوشیدنی های الکلی روی آورد. 30 بار دیگر طول استخر را طی کرد. کم کم ذهنش آرام شد و حس آزادی به او دست داد. فقط خودش بود و آب. اما وقتی سرانجام از استخر بیرون آمد و به اتاقش برگشت، تنها لباس تمیز توی اتاق هتل را به تن کرد، یک دست کت و شلوار زنانه شیک، و به محتویات چمدانش خیره شد. می توانست حس تنهایی محض را از سویشان احساس کند. نسخه ای از کتاب خودش هم توی چمدان بود. با چشمانی پولادین و پر اراده از روی جلد به او خیره شده بود. لباس شنای تیم بریتانیای کبیر را به تن داشت. کتاب را برداشت و متوجه شد با خط ریز روی جلد نوشته که این کتاب با همکاری آماندا سندز نوشته شده است. در اینترنت جستجویی کرد و فهمید آماندا سندز نویسنده اصلی کتاب شمار زیادی از مشاهیر ورزشی است. سپس نگاهی به ساعتش انداخت. وقتش بود که به لابی هتل برود. پیش رویش دو نفر شیک پوش ایستاده بودند که نورا نمی‌شناختشان و یک نفر دیگر که کاملا می‌شناختش. کت و شلوار به تن داشت و در این زندگی صورتش را کامل اصلاح می‌کرد. موهایش را خیلی رسمی فرق کنار باز کرده، اما خود جو بود. ابروهایش هم مثل همیشه پرپشت بودند. مادرشان همیشه می‌گفت این ابروها نشون می‌ده ژن ایتالیایی داری. جو، از آن مهمتر این که جو به او لبخند میزد، لبخندی پت و پهن و برادرانه و بی تکلف. جو گفت صبح خیر آبجی. از اینکه نورا مدتی طولانی او را در آغوش گرفت غافلگیر و کمی معذب شد. وقتی آغوششان تمام شد، جو او را به دو نفر دیگری که در لابی ایستاده بودند معرفی کرد. ایشون پریا هستند، از مؤسسه تحقیقاتی گالیبر که میدونی. برنامه ریزی کنفرانس امروز را انجام میدن و این هم روری از مؤسسه سخنرانان مشهور. نورا گفت سلام پریا. سلام روری، از دیدنتون خوشبختم. پریا در حالی که لبخند میزد گفت ما هم همینطور، خیلی خوشحالیم که اینجایی. روری زد زیر خنده و گفت یه جوری حرف میزنی انگار اولین بار همدیگه رو میبینیم. نورا از حرف خود برگشت. آره میدونم که قبلا هم همدیگه رو دیدیم روری، داشتم شوخی میکردم. تو که حس شوخ طبعی منو میشناسی. مگه حس شوخ طبعی هم داری؟ هر هر خندیدیم روری. جو نگاهی به نورا انداخت، لبخند زد و گفت خیلی خوب، میخوای فضا رو ببینی؟ نورا نمیتوانست جلوی لبخندش را بگیرد. برادرش اینجا بود، همان برادری که نورا 2 سال ندیده بودش و از سالها قبل هم رابطه خوبی با همدیگر نداشتند. حالا هم سالم و سرحال و خوشحال بود و به نظر میرسید که واقعا نورا را دوست دارد. فضا؟ آره تالار رو میگم، همون جایی که قرار سخنرانی کنی. پریا با مهربانی اضافه کرد همه چیز آماده شده. روری همونطور که با یک لیوان کاغذی پر از قهوه در دست داشت گفت خیلی هم بزرگه. بنابراین نورا موافقت کرد که او را به اتاق کنفرانس آبی رنگ بزرگی بردند که صحنه وسیع و حدوداً 1000 صندلی خالی داشت. تکنسیان سیاه پوشی به سمتش آمد و پرسید کدوم رو ترجیح میدین؟ روی یقه‌ای یا روی گوشی یا دستی؟ چی رو؟ روی صحنه. چه مدل میکروفونی میخوای؟ آها، برادر نورا به کمکش آمد. روی گوشی. نورا گفت آره روی گوشی. برادرش گفت گفتم بعد از اوضاعی که توی کاردایف به خاطر میکروفون پیش اومد اینطوری بهتره. آره دقیقاً عجب اوضاعی بود. پریا که میخواست چیزی از او بپرسد لبخند زد و گفت درست فهمیدم که محتوای چند رسانه ای نداریم؟ منظورم اسلاید و اینجور چیزاست. من برادرش و روری با کمی نگرانی به نورا نگاه کردند. مسلماً انتظار داشتند جواب این سوال را بداند. نورا گفت آره. بعد حالت صورت برادرش را دید. نه ندارم، آره ندارم، هیچ محتوای چند رسانه‌ای ندارم. همه‌شان جوری به نورا نگاه می‌کردند که انگار اشتباه می‌کرد. اما نورا با لبخندی نگاه‌هایشان را نادیده گرفت.